انسان رو مکدر میکنه. هرگز به باطل گفتگو مکن. حرفهای بی ارزش، حرفهای بی نتیجه ارزش نداره که انسان وقت طلایی خودش رو و فرصت عمر خودش رو به این امور بیهوده بگذراند. برو به درگاه خدا و از هر چیزی و هر کسی غیر از خدا چشم فرو ببند. در مکان مخصوص عبادت منزل خودت حاضر بشو، لباس مخصوص عبادت رو بپوش، از خدا بخوا از جهنم نجاتت بده، از خدا بخوا به بهشت واردت کنه و دقت داشته باش که کلمات لغوی بر زبانت جاری نشه، ولا به کلمت بغیین، و هرگز کلمه بغی که موجب رنجش کسی بشه، موجب شکست شدن دل کسی بشه بر زبانت جاری نکن. در این چند خط خیلی کوتاه امام علیه السلام امهات مسائل اخلاقی و توجه به خدا و امور عبادی رو به مسمع تذکر می فرمایند که اگر انسان جای مخصوص عبادت داشته باشه، لباس مخصوص عبادت داشته باشه، حوائج بزرگ به درگاه خدا داشته باشه و زبان خودش رو هم از امور لغو و بیهوده کنترل کند، خدای تبارک و تعالی طعم شیرین بندگی و عبادت رو به او خواهد چشاند. امام علیه السلام این سفارشات رو به مسمع فرمودند. و در یک بیان دیگری که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 75 بهار الانوار نقل میکنند، به مسمع فرمودند: انظر الله تکلمن به کلمت بقین ابدا. دقت داشته باش هرگز به کلمه‌ای که موجب سرکشی، تعدی و طغیان است گفتگو نکنی. و ان اعجبت که نفسک و عشیرتک، اگرچه خودت از گفتن اون جمله خیلی لذت میبردی و به تعجب میافتادی، اگرچه عشیره تو، قوم تو، قبیله تو، مشوق تو باشند، هرگز یه چنین کلمه ای رو بر زبان جاری نکن. انشاءالله ما هم به اون سفارشاتی که امام صادق علیه السلام به مسمع میفرمایند اهمیت بدیم و از نتیجه زیبای اون بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی.
شنوندگان محترم، از اینکه مطالب برنامه پیک هدایت رو همراه با ما شنیدید و استفاده کردید سپاسگزارم. امیدوارم مطالب این برنامه در ارتقای آگاهی‌های شما علاقه‌مندان به معارف دینی مفید بوده باشه. انشاءالله در برنامه‌های بعد باز هم از نامه‌های امام صادق علیه السلام در موضوعات مختلف بهره مند خواهیم شد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ممنون از همراهی و توجه شما هموطنان گرامی به برنامه‌های رادیو معارف. قصه های قرآن رو برای این لحظه شما در نظر گرفتیم با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دهشیری.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی،
هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش آرام جان است و یادش مونس روان. بعد از نام و یاد خدا، سلام. سلام به شما همراهان صمیمی و همیشگی قصه های قرآن، شمایی که دلهاتون سرشار از عشق و محبت به محمد و آل محمده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل در خصوص علت آغاز جنگ خندق توضیح دادیم. بله، غزوه خندق هم یکی از جنگ‌های مهم صدر اسلام بود. در کتاب فروغ ابدیت در خصوص این جنگ اومده: از آن هنگام که پیامبر در مدینه سکنا گزید، پیوسته ناموران زبردست را روانه اطراف می‌کرد تا او را از اوضاع خارج از محوطه اسلام آگاه سازند. از این رو گزارشگران اطلاع دادند که اتحادیه نظامی نیرومندی بر ضد اسلام تشکیل شده و افراد این اتحادیه در روز معینی حرکت و مدینه را محاصره می کنند. پیامبر بیدرنگ شورای دفاعی تشکیل داد تا از تجربه های تلخی که از نبرد احد داشتند نتیجه بگیرند. اما در این لحظه با شما می شنویم سخنان کارشناس محترم برنامه، جناب استاد دهشیری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان گرامی. در بحث قصه‌های قرآن در بررسی حوادث پس از هجرت میرسیم به یکی دیگر از رویدادهای مهم تاریخ اسلام که عبارت است از غزوه احزاب یا جنگ خندق. وحی الهی وضع عمومی سپاه اسلام رو به هنگام رویارویی با سپاه کفر این گونه بیان میکنه. بشنوید آیه 10 و 11 از سوره مبارکه احزاب.
اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
به یاد آور هنگامی را که از بالای شهر مدینه و از پایین آن دشمن شماها را محاصره کرده و چشمها خیره گردید و قلبها به گلوگاه ها رسید و درباره خدا گمانهای مختلفی اعم از صحیح و باطل می کردید و در آنجا مؤمنان آزمایشی شدند و سخت لرزیدند. در هر صورت تعداد انبوه دشمن، شیهه اسبها، برق شمشیرها و سرنیزه‌ها، خشم و کینه برافروخته دشمنان همه و همه دست به هم داده و یک وضعیت هراس‌آور و بهت‌انگیزی رو برای مسلمانان به وجود آورده. گروه بیمار دل و منافق وقتی چنین صحنه هراس‌انگیزی رو مشاهده کردن از خود عکس العمل های نشون دادن که جدا قابل توجه و عبرت انگیز. از جمله این که گفتند وعده خدا و رسولش چیزی جز فریب و غرور نیست. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. احزاب آیه 12. یعنی خدا و رسولش چیزی جز فریب و غرور به ما وعده ندادند. و عکس العمل دیگری که از اونها دیده شد اینه که اونها تصمیم به فرار از جنگ گرفتن و دیگران را هم به این کار دعوت میکردند. ترجمه آیه 13 احزاب رو بشنوید. به یاد آورید هنگامی را که گروهی از منافقان گفتند ای مردم یثرب، اینجا برای شما جای ماندن نیست، به شهر بازگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه می گرفتند و می گفتند خانه های ما بی حفاظ است. آنان دروغ می گفتند، هدفی جز فرار نداشتند. و از مفهوم آیه 14 همین سوره به دست میاد که منافقان آنچنان دل در گرو شرک و کفر دارن که اگر ببینن سپاه دشمن مدینه رو محاصره کرده و وارد شهر میشوند با آیین شرک گرایش پیدا میکنند. و از جمله عکس العمل‌های منافقین که در ابتدای امر سپاه فراوان دشمن رو دیدند، پیمان شکنی و عدم احساس مسئولیت در قبال قول و قرارهایی است که گذاشته بودند و بالاخره تصمیم به ترک صحنه درگیری و فرار از مرگ حتمی که خداوند هشدار میده شماها متوجه باشید که خداوند از برنامه شما آگاه، فرمانش نافذه و هر آنچه را که شما بخواهید به عنوان فرار از مرگ داشته باشید بالاخره براتون کارساز نخواهد بود. اینا از جمله چیزایی است که در آیات از 14 تا 18 احزاب مطرحه که علاقمندان به قرآن کریم به دقت میتونن آیات یاد شده رو مورد مطالعه و بررسی قرار بدن. اما ببینیم عکس العمل مؤمنان در جنگ احزاب چگونه بوده. هرچند در ابتدای کار مؤمنان واقعی با دیدن صحنه های اولیه سفارایی نیروی دشمن مقداری ترسیدند و بهشون هراس دست داد، اما در ادامه رویارویی نه تنها به خودشون تردیدی راه ندادند بلکه محکم و استوار ایستادند و ایمان و صداقت خودشون رو به اثبات رسوندند و بر تحقق وعده الهی و مژده پیامبر صحه گذاشتند و با صدای رسا اعلان کردند که هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همان وعده است که خدا و رسولش به ما داده است. در ابتدای این دسته از آیات به مؤمنان یادآوری میکنه که رسول خدا و عملکرد او برای شما الگو و اسوه پسندیده است. آنگاه به بازگویی نقطه نظرات مؤمنان در این جهت میپردازه که سزاوار این مطلب رو هم از زبان وحی بشنویم. آیه 21 و 22 از سوره مبارکه احزاب:
لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
در زندگی پیامبر خدا برای شما الگو و سرمشق خوبی است برای کسانی که به خدا و روز دیگر امیدوارند، یعنی ایمان دارند و خدا را زیاد یاد می کنند. وقتی افراد با ایمان سپاه احزاب را دیدند گفتند این همان است که خدا و رسول او به ما وعده داده و خدا و پیامبر او راست گفتند و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنها چیزی نیفزود. راستی چقدر فرق میان کسانی که شعارشان این بود هازا ما وعدنا الله و رسوله که شعار مؤمنانه و بین شعار منافقان که گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. سرانجام جنگ احزاب. با اینکه همه چیز به صورت ظاهر حکایت از اون داشت که سپاه احزاب بر سپاه اسلام پیروز میشه و برای همیشه اسلام محو و نابود خواهد شد و مسلمان ها از بین خواهند رفت، و مدینه در معرض غارت و نابودی حتمی قرار خواهد گرفت، اما اراده خدا چیز دیگری رو می‌خواست و استواری و پایمردی مسلمانان مطلب دیگری رو رقم زد. خداوند متعال از این پیروزی این گونه یاد می‌کنه: ای افراد با ایمان، نعمت‌های خدا رو بر خود یاد کنید آنگاه که سپاه دشمن به سوی شما آمد. ما برای پراکنده ساختن آنها طوفان و سپاهی، یعنی فرشتگانی که ندیدند، فرستادیم. خدا به آنچه انجام دهید بیناست. این ترجمه است از آیه 9 احزاب. این آیه اشاره دارد به این که سپاه شرک پس از یک ماه توقف، یعنی 24 شوال سفاره شروع میشه تا 24 ذوالقعده سال 5 هجرت که در کنار خندق داشتند، نهایتاً به شکست آنان انجامید. یکی از آن علتها که باعث شکست دشمن شد این بود که ناگهان هوا طوفانی شد، شدت طوفان به اندازه بود که خیمه ها را از جا برکند، دیگهای غذا را از روی آتش پرت میکرد و سپاهیان که به فرماندهی ابو سفیان منطقه را ترک کرد و هر قبیله به منطقه خودش بازگشت. تقریباً تمام کسانی که در جریان بازگویی جنگ احزاب مطلبی رو عنوان کرده اند نوشتند حفر خندق که به پیشنهاد سلمان صورت گرفت توانست مدینه و سپاه اسلام و مسلمانان رو از خطر نابودی حفظ کنه، چرا که رزماوران سپاه احزاب نمیتونستن از اون عبور کنن و نمیتونستن دست خالی از مدینه برگردن. چند نفر از شجاعان جسور عرب از جمله عمرو بن عبدود خودشون رو به اون طرف خندق رسوندن و شروع کردن به مبارز طلبی. عمرو بن عبدود که فریاد می زد و هماورد می طلبید، ناگاه در مقابل خودش علی رو دید که به جنگ با اومده. چشم هر دو گروه مسلمان و مشرک به نبرد تن به تن این دو شجاع عرب دوخته شده. پیامبر اسلام در این لحظه فرمود که برزل ایمان و کله الی شرک کله، تمامی کفر و ایمان رو در روی یک دیگر قرار گرفته. بالاخره پس از نبرد سنگینی و جراحت برداشتن سر مبارک علی علیه السلام، سرانجام عمرو بن عبدود به دست علی به قتل میرسه و فریاد تکبیر مسلمانان به هوا بلند میشه. طبق نقل مورخان، شخصی به نام نعیم ابن مسعود هم که از جانب پیامبر مأموریت داشت تا در میان سپاهیان احزاب تفرقه ایجاد کنه، نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه و در نتیجه تفرقه‌ای در میان سپاه دشمن ایجاد میشه، به اینها دست به دست هم میده و سپاهیان کفر رو متفرق و مزمحل و شکست میخوره و همونطوری که گفتیم وزش طوفان شدید، فرود آمدن فرشتگان که نظام زندگی آنها رو در آن شب سرد و تاریک به هم زد، در واقع تیر خلاصی بود به قلب دشمنان و این صحنه به نفع اسلام و مسلمانها پایان یافت و جنگ احزاب هم جنگی شد عبرت انگیز برای مشرکان و دشمنان که از این پس ما شاهد پیروزی های چشمگیر و پیاپی سپاه اسلام خواهیم بود و این چیزی نیست جز وعده حقی که پروردگار به مسلمانان داده است: ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم.
اون چی که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب استاد دهشیری در خصوص غزوه خندق بود. دوستان، هرچند که یکی از عوامل پیشرفت اسلام پیروزی های بعد از جنگ بود، اما گاهی صلح و سازش بین مسلمین و سایر اقوام هم تأثیر چشمگیری در گسترش اسلام داشت. بله، یکی از صلح هایی که در پیشرفت اسلام تأثیر بسیار زیادی به جای گذاشت صلح حدیبیه بود. سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو در این خصوص بشنوید.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با یاران مهاجر و انصار خودشون در مدینه روزگار میگذرونند. حالا ششمین سال هجرت خود رو در مدینه سپری میکنه. در 65 ماه از هجرت تاریخ ساز نبی مکرم اسلام، آن حضرت خوابی میبینند که یاران او وارد مسجد الحرام شده اند و مراسمی رو انجام میدن. رسول خدا این خواب رو به فال نیک میگیره و برای یاران خودش نقل میکنه. بر مبنای این خواب دستوری هم از جانب خداوند دریافت میکنه و همراه با یاران خودش در ماه ذی‌القعده مدینه رو برای انجام مناسک عمره ترک میگه. در حدود 1400 و بنابه نقل دیگه 1600 نفر از یاران ایشون هم در حالی که تعدادی شتر به عنوان قربان همراه دارند در ذوالحلیفه احرام میبندند و عازم مکه میشن. وضعیت حرکت پیامبر و همراهان به خوبی نشون میده که اینها هدفی جز زیارت خانه خدا و انجام مناسک و عمره ندارند. رهبر اسلام با یاران خودشون به 20 کیلومتری مکه در جایی به نام حدیبیه میرسند و همونجا اردو میزنند. خبر ورود اون حضرت توسط جاسوسان قریش به قریشیان میرسه. اونها وقتی این خبر رو شنیدن به سرعت دست به کار میشن و تصمیم میگیرن تا به هر شکل ممکن مانع ورود مسلمانان به سرزمین حرم بشند و وارد مسجد حرام بشند. با اینکه این کارشون برخلاف همه سنت هایی بود که از قبل در میان قریش جریان داشت، اما اونها این کار رو کردند. حالا تصور کنید که پیامبر در جایی به نام حدیبیه با یارانش فرود اومده. نمایندگان قریش هم یکی پس از دیگری برای گفتگو با پیامبر به خدمت ایشون میرسند و موقعی که بر میگردن به سرانشون گزارش بدن میگن که ما اینجور دریافت کردیم که محمد برای زیارت آمده نه برای جنگ با اهالی مکه، چرا که او با خودش شتران لاغری را آورده و جز سلاح مسافر سلاح دیگری رو نداره. این رو همه به قریشیان میگفتن، اما گویا قریشیان باورشون اینه که اگر مسلمان ها وارد مکه بشن شوکت و عظمت قریش در هم شکسته میشه و مسلمان ها احساس قدرت و قوت خواهند کرد. از این رو اجازه ورود به اونها رو نمیدن. اونایی که با پیامبر اومدن گفتگو بکنند عظمت و بزرگی رو از ایشون و یارانش دریافتند و وقتی که نقل میکردند می گفتن ما دیدیم چگونه پیروان ایشون در مقابلش تسلیمند و متواضعند و چگونه حرف می زنند، چگونه دستور می گیرند، اما هیچ کدوم از اونها نتونست در تصمیم سران مکه مبنی بر جلوگیری از ورود مسلمان ها خللی ایجاد بکنه. گفتگوهای نمایندگان قریش با پیامبر در محلی به نام زیتوا که محل اجتماع قریشیان بوده به سمع اونها رسید و همه از آن حضرت نقل میکردن که ایشون میفرماد که ما قصد جنگ و درگیری با مکیان رو نداریم، تنها اومدیم برای انجام عمره مفرده. ولی همجور که عرض کردیم هیچ یک از این قریشیان حاضر نبودن که از موضع خودشون عقب نشینی کنند و همچنان اصرار دارن که نباید محمد و یارانش وارد مکه بشن. حالا در اینجا پیامبر دست به کار میشه. اونجور که مورخان نقل کردند پیامبر اسلام برای اینکه هدف خودش رو به گوش سران قریش برسونه و هر گونه برداشت سوء و انحرافی رو از ذهن اونها دور کنه تصمیم میگیره تا نماینده مخصوص بفرسته تا پیام دقیق پیامبر رو به اونها برسونه. نوشتن که اول از عمر میخواد که این مسئولیت رو عهده‌دار بشه، اما او عذر آورد که من در مکه حامیان جدی ندارم و میترسم که مورد اذیت و آزار قرار بگیرم. خوبه که عثمان رو برای این کار انتخاب بکنی، چون در مکه خشاوندانی داره و با ابو سفیان هم خش قومی داره، بنابراین میتونه برای این کار مناسب باشه. خب پیامبر به ایشون مأموریت میدن و عثمان راهی مکه میشه تا پیام پیامبر رو صریحا به گوش مکیان برسونه. قریش وقتی که شنیدند پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ما برای عمره آمدیم نه برای جنگ، گفتند که ما قسم خوردیم که نگذاریم محمد با زور وارد مکه بشه، بنابراین با این سوگندی که خوردیم دیگه راه برای مذاکره بسته است. قریشیان به عثمان گفتند تو که حالا وارد حرم شدی میتونی طواف خانه خدا رو به جا بیاری، اما او این پیشنهاد رو به احترام رسول خدا نمیپذیره و قصد بازگشت داره که سران مکه مانع از بازگشت سفیر پیامبر میشن. تأخیر عثمان اضطراب و هیجانی خاص رو در میان مسلمان ها باعث میشه و در همون حال شایع میشه که عثمان به عنوان سفیر پیامبر که رفته با مکیان گفتگو کنه کشته شده. این خبر جوش و خروشی رو در میان مسلمان ها پدید میاره و مسلمان ها آماده انتقام گیری از مکیان میشن. پیامبر اسلام برای تحکیم اراده و تحریک احساسات پاک آنها در جهت اسلام عزیز رو به مسلمان ها میکنه و اینچنین میفرماد که من از اینجا نمیرم تا کار رو یکسره کنم. حضرت رسول تصمیم گرفت که پیمان خودش رو با مسلمان ها تجدید کنه. بر این جهت برای تجدید پیمان زیر سایه درختی نشستند و همه یاران او دست پیامبر رو به عنوان بیعت و پیمان وفاداری فشردند و قسم یاد کردند که تا آخرین نفس از حریم پاک اسلام دفاع میکنند. این رویداد که همان پیمان رضوان معروفه در قرآن کریم این گونه گزارش شده، سوره مبارکه فتح آیه 10: آنان که با تو بیعت می کنند با خدا بیعت می نمایند، دست خدا بالای دست آنهاست، هر کس پیمان شکنی کند به ضرر خود پیمان شکسته است و هر کس نسبت به پیمانی که با خدا بسته است وفا نماید خدا به او پاداش بزرگ می دهد. این تصمیم قاطع و حکیمانه پیامبر باعث شد تا قریشیان از موضع خودشون یه مقداری عدول بکنند و عثمان را که در واقع به گروگان گرفته بودند همراه با نماینده ویژه برای دستیابی به یک موافقتی خدمت پیامبر فرستادند. اون کسی که همراه عثمان به عنوان نماینده ویژه قریش خدمت پیغمبر رسید شخصی بود به نام سهیل ابن عمرو. وقتی خدمت ایشون اومد عرض کرد که قریش سیادت و بزرگی خاصی در مکه داره و ضربه دیدن حیثیت آنها با ورود مسلمانان به مکه حتمیه و بنابراین آخرین پیشنهاد ما اینه که شما امسال به مدینه برگردید و سال آینده همانند دیگر طوایف عرب میتونید در مراسم حج شرکت بکنید، به شرط این که 3 روز بیشتر در مکه نمونید و موقع آمدن به مکه هم سلاحی غیر از سلاح مسافر همراه نداشته باشید. مذاکرات سهیل باعث شد تا یک طرح صلح جامع و فراگیر به امضای طرفین برسه که گرچه در آغاز برای بعضی از مسلمان ها سنگین بود پذیرش این امر و ناگوار می اومد، اما پیامدهای ارزشمند و رهاوردهای بی‌نظیری داشت، به طوری که سوره مبارکه فتح در این ارتباط نازل شد و در روایات متعددم از آن به عنوان فتح الفتوح یاد شده. از چی؟ از صلح حدیبیه.